أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما هستیم با کتاب فضل علم باب اول، که وجوب طلب علم بود و تشویق بر این کار. خب رسیدیم به روایت پنجم. امام صادق علیه السلام از قول رسول خدا فرمودند طلب العلم فریضه، که همون روایت یک و دو هست. و دوباره فی حدیث آخر قال ابو عبدالله قال رسول الله قال یعنی قال راوی گفت، که امام صادق گفت که رسول خدا گفت طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب علم بر هر مسلمانی واجب است. علا و ان الله یحب بغات العلم. این همون روایت یکه. و روایت دوه که مرحوم کلینی اینجا در واقع مجددن این روایت رو ذکر میکنه. فرقش اینه که سند این روایات با اون روایت یک و دو متفاوته. یعنی در واقع سه سند متفاوت برای روایت طلب العلم فریضه مرحوم کلینی در همین باب ذکر کرده. یکی در روایت یک، یکی در روایت دو، و یکی هم در روایت پنج، که روایت پنجش از احمد ابن محمد برقی است. اینا همه از بزرگان در واقع شیعه بودن و میشه گفت این روایت در واقع به نحوی مستفیض یا حتی متواتر هست. یعنی مطمئن هستیم که از معصوم صادر شده دیگه. چون قبلا مفصلا این روایت رو توضیح دادیم عبور میکنیم، یعنی همون تکراری اینن، هیچ نکته جدیدی توش نیست که من دوباره بهش بپردازم. روایت 6، عن علی ابن ابی حمزه سمعت ابا عبدالله، می فرماید از علی ابن ابی حمزه شنیدم که امام صادق میگو، یعنی علی ابن ابی حمزه داره از امام صادق نقل میکنه، قبل از اونم راویه دیگه. اینا میدونید که حالا اینجا همطوره بگم راوی از راوی، اصلا خود اهل بیت فرمودن که سند روایات ما رو ذکر کنید، یعنی بگید کی از کی شنیده. واسه مثلا میگه علی ابن محمد ابن عبدالله از احمد ابن محمد ابن خالد شنیده، او از عثمان ابن عیسی شنیده، او از علی ابن حمزه شنیده، که او شنید که امام صادق گفت. همینطور سینه به سینه سند روایت ها رو ذکر میکردن. واسه همین که میفرمایند روایات شیعه خیلی اسرائیلیات توش هست و فلان، به نظر خیلی حرف دقیقی نیست. روایاتی که از شیعه نقل شده، نه اونایی که به نام شیعه نقل کردن و در کتب شیعه بوده، همه اهل بیت خودشون به شیعیان یاد دادن که اسناد روایت رو ذکر کنید. ضمن اینکه صاحب در واقع هر کسی اجازه نقل روایت نداشته. امام به عده‌ای مثلا از اصحاب امام نقل روایت میکردن، عده‌ای از اصحاب بودن که نقل روایت میکردن و به هر کس نقل روایت میکردن روایت رو میگفتن، او مینوشت، یعنی یا کتابش رو میدادن، او از روی کتاب مینوشت. بعد یک بار اون کسی که در واقع حدیث رو داره روایت میکنه میخوند، او گوش میداد، با کتاب خودش چک میکرد. یه بار اون یکی میخوند، این گوش میداد و با کتاب خودش چک میکرد. دقت فرمودید؟ و به همین دلیل، به همین ترتیب اونا خیلی مراعات میکردن و دقت میکردن در نقل روایت. با این همه دقت که چند بار حتی تو نقل چک میکردن، بعد باید اون کسی که میخواست نقل روایت کنه اجازه میداشت از در واقع استاد خودش، که اون در واقع اجازه داشت از نفر قبلی، اجازه داشت تا برسه به امام. اینا در واقع صاحب اجازه بودن، اصطلاحاً اجازه داشتند و میتونستن به دیگری اجازه، به هر کسی هم اجازه نقل روایت نمیدادن، همه آدمای متقی بودن. حالا اینم همطوری به ذهنم رسید، یه بارکی گفتم عن علی ابن حمزه، گفتم اینم خدمت شما عرض بکنم که بدونید روایات شیعه خیلی با دقت و وسواس در واقع نقل شده، ضبط شده، از راوی به راوی دیگه گفته شده. اینی هم که میگن که بعضی از راوی ها مثلا ثقه نیست و اینا، داستانش اینه که در واقع بعضی از راوی ها اصولا در کتاب های رجالی اسمش نیامده، یعنی مجهوله. چرا مجهوله؟ یعنی نزد ما چیزی، به ما چیزی نرسیده که مثلا فلانی کیه، به ما چیزی نرسیده، نه اینکه اون کسی که روایت رو نقل کرده به او اجازه داده، او نمیشناخته، به ما نرسیده. دقت فرمودید؟ چون سه تا کتاب فقط، یکی کتاب آقای نجاشی، یکی کتاب در واقع خدمت شما عرض کنم که کشی، و یکی هم کتاب شیخ طوسی. حالا سه تا کتاب دیگه هم از ابن داوود و اینا، ولی سه تا کتاب اصلی که در واقع کتب رجالی نام روات درش اومده و گفته اینا ثقه هستن، مورد اطمینانن، مورد اطمینان نیستن، همین سه تا کتابه که نزدیکترینشون کتاب کشی هست، کتاب رجال کشی، که این در واقع 100 سال با غیبت صغرا فاصله داره، یعنی بعد از 100 سال بعد از غیبت صغراست. با این همه فاصله عجیب نیست که برخی از روات با اون همه تقیه و اون همه محدودیت شیعه نام یه سری از روات به این آقایون نرسیده باشن. دقت کنید، در حالی که خود مرحوم کلینی که در زمان غیبت صغرا زندگی میکرده و با شروع غیبت کبرا رحلت کرده، چه بسا خیلی از اینها رو میشناختن، میدونی، یعنی یا از به نقل از پدرانشون میشناختن یا کتابهای دستشون بوده از اینها. به این صورت، حالا دیگه خیلی طولانیش نکنم، چی میگه حالا؟ میگه از امام صادق شنیدم تفقهو فی الدین، در دینتون فقیه شید. ببینید، از روایت 6، روایت 7، روایت 8، روایت 9 از اینجا تا آخر این باب در مورد فقیه شدن در دین. فقه یعنی فهم دین، فقیه به کسی میگفتن که دین فهم بوده، یعنی فهم دینی داشته. اینو توی کتاب عقل و جهل هم گفتم، الانم دوباره دارم میگم. الان فقیه به کسی میگن که میتواند دستورات دین رو از بین منابع دینی استخراج کنه. ولی همین فقیهی که دستورات رو استخراج میکنه، لزومن این نیست که بر همه بخش‌های مختلف دین، نمیدونم توضیحات دین، معارف دین هم، حالا در یک کلام بگیم در معارف دین هم لزومن مجتهد باشه. دستورات رو میتونه درست اجتهاد کنه، با معارف دین هم آشناه، اوستاه، ولی اینکه مجتهد در معارف هم باشه نه. مثلا دوباره یه عده‌ای هستن که مجتهد در معارفن، حالا اینجوریه، یه عده مجتهد در معارفن، یه عده مجتهد در دستورات، استخراج دستوراتن. اونایی که شما میگید مرجع تقلید، اون عزیزان بزرگواران، نور چشمه های همه ما، که بهشون میگید الان فقیه اصطلاحاً گفته میشه و میگن مرجع تقلید و اینا، اونها کسایی هستن که متبحرن در استخراج دستورات دین. الان اینجوری شده اصطلاح، ولی در زمان اهل بیت به کسی که کل دین رو، چه دستوراتش رو، چه معارفش رو، فهم خوبی ازش داشته میگفتن فقیه. درست شد؟ اصولا فقه فهم دین بوده، کلام که امروز هم علم کلام گفته میشه، علم دفاع از دین بوده، یعنی دفاع از کل دین، اونی که میرفته مباحثه میکرده، دفاع میکرده، حالا چه در حوزه دستورات، چه در حوزه معارف، فرق نمیکنه، بهش میگفتن کلامی. اونی که در واقع میومده دین رو فهم میکرده، بیشتر تمرکزش رو فهم دین بوده تا اینکه بره با بقیه بحث کنه و دفاع کنه، به اون میگفتن فقیه. درست شد؟ این روشنه، این قطعا در قرن دوم که در واقع زمان امام صادق هست، فقیه به همین معنایی بوده که عرض کردم، و دو تا علم هم بوده، علم فقه و علم کلام. درست شد؟ علم کلام هم در واقع ازش از شام اومده بوده. بگذاریم، به هر صورت بس دو فاز دین داشته، یکی دفاع از کل دین، یکی فهم کل دین. کل دین یعنی هم دستوراتش هم معارفش، به قول ما ادبیات کلاس ما، هم توصیفات دین هم تجویزات دین، دستورات دین. حالا اینجا حضرت میگن تفقهو فی الدین، یعنی اهل فهم بشوید در دین، فقیه بشید در دین، یعنی دین فهم بشید. دین فهم فقط نه در دستوراتش، میگه ما نماز روزه اینا بلدین بخشی از دینه، باید تمام توضیحات و توصیفات دین رو هم بشناسید، معارف دین رو هم بشناسید طبق این حدیث. حالا تمامه یعنی در مسیر باشیم دیگه، هیچ کس که تمامه تمامش یه دفعه یاد نمیگیره، اینا رو ملتفت هستیم، یعنی در مسیر فهم همه معارف دین و دستورات دین باشه. فانه من لم یتفقه منکم فی الدین فهو اعرابی، هر کدوم از شما فقیه در دینش نشه پس او چیه؟ اعرابی. اعرابی در واقع به کسانی گفته می شده که بادیه نشین بودند و معمولا خیلی در دینداری سفت و محکم نبودند یا عمیق نبودند، می اومدن در واقع خراجی می دادن و می رفتن و معمولا خیلی در دین محکم نبودند. قرآن هم در واقع به اونها پرداخته به همین عنوان، درست شد؟ یعنی قرآن هم به این مطلب تکیه کرده که اعرابی ها در دینداریشون محکم نبودن. اعرابی به اون بادیه نشینا میگن، نه اون شهر نشین هایی که ثابت، نه که در واقع بادیه نشین بودن و صحراگرد بودن در اون زمان عرب. حضرت حالا اینجا میاد میگه هر کسی از کد شما فقیه در دین نشه، دیندار هست ولی همون به دینداری اعرابی ها، همون دینداری شلوولی که بالاخره یه ظاهری از دین رو نگه داشته و یه خراجی مثلا میاد خمس و زکاتش رو میده و میره و خیلی هم کاری نداره، اصلا زندگیش رو بر اساس دینداری تنظیم نکرده. بعد اشاره میکنه حضرت به این آیه قرآن که خیلی معروفه، و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. حضرت چرا میگه فقیه در دین بشید؟ هر کس فقیه در دین نباشه اعرابیه. در حدیث دیگری میگه لا خیر فی من لم یتفقه من اصحابنا، هر کدوم از اصحاب ما که دین فهم نباشه خیری درش نیست. اینم جلوتر میبینیم امام صادق خواهد گفت. جمع میگه هر کس اینجوری نباشه، فقیه نباشه، در واقع دین دم دستی شلوولی داشته. بعد میگه بابا قرآن گفته، قرآن ببینید سوره آیه 122 خدمت شما عرض بکنم که سوره مبارکه توبه میفرماید که و شایسته نیست مؤمنان همگی برن به سمت جهاد، پس چرا از هر فرقه ای از مؤمنان دسته ای کوچ نمی کنن و دسته ای بمانن تا دینا، یعنی دسته ای برن جنگ، خیلی روون بگم، دسته ای بمونن فقیه بشن در دین، همه نرید جنگ، فقیه بشن که چی بشه؟ که وقتی فقیه شدند لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، وقتی برگشتن به سمت قومشون، قومشون رو انذار کنن، بترسانن از نتیجه اعمالشون، بر حذر بدارن که قوم هر راهی بره هر کاری بکنه، لعلهم یحذرون، باشه که بترسن حساب ببرن و تغییر جهت بدن قوم. پس خدا میگه آقا مؤمنین همه نمیخواد برید جهاد اکبر کنید، یه عده ای واسید فقیه در دین بشید، فقیه در دین شدن خیلی مهمه، دین فهم بشید و توسعه دین بدید. ببینید حالا این آیه خیلی مفصل خودش جای بحث داره که اصلا چرا به مجاهدان میگه، دقت میفرمایید، چرا به مجاهدان میگه که نمیخواد جهاد برید بیاید دین فهم بشید؟ ببینید که اصلا دین فهم شدن بخشی از مجاهدته، اصلا مجاهدت دو نوعه، یه عده میرن رویارو میشن میجنگن با دشمن بیرونی، با دشمنی که در ظاهر اسلحه رو برداشته حمله نظامی کرده، همه ابعاد حمله فقط نظامی نیست، حمله فرهنگی میکنه، حمله اقتصادی میکنه، حمله میکنه به خانواده، حمله میکنه به عفت، دشمن از همه ابعاد حمله میکنه، شیطان از همه جهات حمله میکنه، یه جهتش اینه که بابا اسلحه برمیداره میاد با شما بجنگه، باید هم برید اونجا وایسید، اگه اونجا وایسید که میاد سوار شما میشه، میاد در واقع ناموستون رو بر باد میده، باید بایستید. ولی بدانید که ابعاد دیگری هم این مجاهدت داره، عده‌ای باید فقیه در دین بشن، دین فهم بشن، پس دین فهم مجاهده، یک مؤمن مجاهده، کسیه که مسیر جهاد رو انتخاب کرده و بعد برمیگرده به سمت قوم، اونا رو انذار میده، جهت میده، برحذر میداره و حضرت دارن ما رو به این سمت در واقع سوق میدن. روایت 7 مفضل ابن عمر میگه از امام صادق شنیدم علیکم به تفقه فی الدین، آقا بر شما باد که فقیه بشید در دین خدا، فی دین الله ولا تکونو عربن، مثل عربی نباشید. اینم هم دقیقا به همون مضمونه، بر شما باد که فقیه در دین خدا بشید، مثل عربی نشید، سطحی دینداری نکنید. فانهو این به مارم میگیره ها، چه در معارف دین چه در دستورات دین، دین فهم بشید. فانهو من لم یتفقه فی دین الله، پس هر کس که دین فهم نشد، فقیه نشد در دین خدا، فقیه نشد، فهم عمیق دینی پیدا بکنه، لم ينظر الله الیه یوم القیامه ولم یزک له عملا، خدا روز قیامت بهش نگاه نمیکنه، عملش هم پاک نمیکنه، ولم یزک له عملا، برای او هیچ عملی رو تزکیه نمیکنه، تطهیر نمیکنه، یعنی هیچ چیز نمیپذیره. فقط فهم این دین فهم شدن معنیش نیست که همه طلبه بشیم، همه باید نمیدونم همه این روال حوزه رو طی بکنیم. فهم یعنی معرفت دینی، یادتون هست معرفت یعنی دریافت عمیق از دین، دریافت عمیق از دین. حالا اونا زبانشون عربی بوده، یه مقدار عربی میخواد، باید بالاخره ارتباط بگیرید یا با اونایی که میفهمن عربی براتون میتونن توضیح بدن، ولی مهم اینه که اینو بیابی، این حرکت میخواد، این سلوک میخواد، این عقل باید به میدان بیاد، باید هوا رو بزنه کنار، موانع کسب معرفت رو بزنه کنار، یکیش هوای نفسه، عقل باید بیاد به میدان، بره در خانه وحی، بعد بره در میدان تجربه، حرکت کنه در مسیر عمل، اینا مهمه. واسه همین چه بسیار آدم که ظاهرا طلبه نبوده ولی دین فهم بوده، چه بسیار آدم که طلبه بوده ولی دین فهم نبوده، چه بسیار آدم که همین روایات بهش رسید، عقلشو به میدان برد، رفت در میدان عمل، عمل کرد، در زندگی به کار بست و خدا آنچه نمیدانست به او آموخت، دین فهم شد. البته ارتباط با وحی نیازه، ارتباط با این احادیث نیازه، ولی لزوما نیاز نیست که همه طلبه بشیم. میگم الحمدلله رب العالمین.